بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه منطق استاد اسدطول 29/7.
سمعون لها دعی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و خیر ارواح العالمین لتراب مقدم مهر فدا بهم نتولا و من اعدائهم نتبرا. خب بحثمون رسید به اینجا که ایشون میفرمایند خلاصه از بحثایی که قبلا گذشت، یعنی از اون جایی که ما غایت خلاصه منطق رو گفتیم و بعد به خاطر اینکه تبیین کنیم منات غایت کجاست، کجا این غایت راه داره کجا راه نداره، وارد بحث علم و جهل و اقسام و مراتبش و امثال اینها هم شدن. بعد وارد بحث بدیهی نظری که شدن، اونجا توضیح دادن که بابا بدیهیات ما رأس المال همه علوم ما، یعنی همه علوم بعدی ما از بدیهیاتمون استنتاج میشه به وسیله تفکر، به وسیله اون به اصطلاح عملیه عقلی که دیروز تصویر کردیم یه مقداریش رو، توسط این از بدیهیات استنتاج و تولید میشه. بدیهیات میشن رأس المال همه خلاص علوم نظری. بعد فهمیدم که خلاص از این توضیحات به راحتی روشن شد که بابا فکر یعنی چی، نظر یعنی چی. لذا ما تعریف فکر رو اگر مؤخر کردیم از همه اینها، لطمه به بحث ما نمیرسونه، چون اولا فکر یه کاریه که روزمره خودتون دارید انجامش میدید، فقط در مقام تحلیلش ما هستیم. در مقام تحلیل همین اصطلاحات رو باید به کار می‌بردیم، باید معلوم مجهول به تبعش علم و جهل و بدیهی و نظری و همه اینا روشن می‌شد تا ما می‌تونستیم این فکره رو تحلیلش بکنیم. لذا تعریف فکر توی سیر منطقی ایشون متأخر از همه بحث‌های علم و جهل و اینا واقع شده. خب
مثلا مثلا
معرفت علم چه تحقیق گفتیم عقل رو می‌خواد تصویر کنه، تا عقل تصویر نشه فکر تصویر نمی‌شه. گفتیم یه قوه عاقله، فکر کار قوه عاقله است. توی علم حسی و اینا که اصلا فکر نداشت. درست شد؟ مراتب گسترش نفس هم بود به یه حساب دیگه.
تو علم
بقیه مثلا؟
آقا ما گفتیم که علم نظری همون معرفت اولیه بود که میگفتیم علم نظری.
حالا برس؟ خب؟
بعد گفتیم یه چیزی اول نرسه به
علم اجمال.
خب همون علم اجمال. خب بعد ما تعریف علم نظری گفتیم که علم نظری علمی که احتیاط بشه، یعنی با فکر به دست بیاد. خب بعد اگه اینو بگیم علم نظری که اصلا فکر نکنه میشه به دست شما.
ببینید گفتیم که در جواب خلاصه شبهه‌ای که فخر وارد میکنه که آقا ما تصور نظری نداریم، چرا؟ چون یا تصور معلومه که دیگه احتیاج به فکر نداره، یا تصور مجهوله که باز سر مجهول مطلق فکری نیاز نداریم. اینجا مرحوم مطهری اومدن اجمال و تفصیل درست کردن، گفتن بابا یه سری تصورات ما اجمالاً علمن، اجمالاً علمن، اما چون به تفصیل علم نداریم، این علم احتیاج به فکر داره هنوز. دقت کردید؟ الان این علم اجمالی ما به این شی هنوز محتاج به تفکر تا بشه علم تفصیلی. علم نظری رو شهید مطهری اینجا تفسیر میکنه تو این مرحله، میگه وقتی که معلومه تفصیلی شد خود دیگه احتیاج به فکر نداره، بود بدیهی ثانوی شده، بود دیگه معلومه. اونجایی که علم نیست جهله که باز مجهول مطلقه و دیگه نیازی به فکر نداریمش. لذا یه علم اجمالی تصویر میکنن، میگن این علم اجمالی الان با این که علمه و تصوره، اما هنوز تصور تفصیلی و علم تفصیلی نیست، نیازه احتیاج به تفکر داریم. علم نداره از هر جا اومده باشه، بالاخره میخوایم بگیم بله دیگه، یه مفهومی که برای این صدق میکنه، ولی این مفهوم به نحو اجمالی برش صدق میکنه هنوز نیاز به کار داره، روش تفکر میخواد. اون
فهمیدم
که معادلی
بوراز میگه یه صورتی دست میاریم علم به
یهش تفصیل جمع میشه. الان جهل داریم دیگه، بله دیگه، به تفصیل الان جهل داریم. فکر میکنیم به دستش بیاریم
خب. خب این جهل دیگه، علم نیست از افسانه علم.
میدونم. بالاخره یه تصوری از این مجهول دارید یا نه؟ پس این دیگه مجهول مطلق نیست. چون یه تصوری هرچند اجمالی از مجهول تو ذهن شما هست. این تصور اجمالی چان؟ چطور؟ آره دیگه دو جوره دیگه. یه بار مجهول مطلق داریم که اصلا در موردش فکر نمیشه کرد، چون هیچ تصوری ازش ندارید که رو چی میخواد فکر کنید. یک بار نه، یه مجهولیه که اجمالا بهش علم داریم، یه تصوری هرچند مبهم برش صدق میکنه. این تصور مبهم باعث میشه که کار فکر را بیفته. چی؟ فقط که کلا نفی کرده دیگه. فقط گفته که
ما با موجزی جهل داریم و فکر میکنیم از این میرسیم به علم هست و میشه بدیهی.
میشه میگه اصلا تصور نظری نداریم دیگه. یا تصور دارید که علم دارید توی حل، یا تصور ندارید که باز جهل دارید و فکر نمی کنید. پس یا مجهول مطلق یا معلوم مطلق، اینجوری تصریح کرد. شاید مطلق میگه بابا این وسط یه معلوم اجمالی هم داریم آخه. اون معلوم اجمالی نظری و فکر و همه اینا رو درست میکنه.
نظری ما الان اینجور تفسیر بهش
میرسیم. آره دیگه، علم اصلی چی؟ علم دیگه. حالا بعد ببینیم خودش برای کسبش مثلا فکر نیاز داشتیم مرحله قبل یا نه، اون دیگه همینجوری اجمالا اومد به ذهن و یعنی مفهومی بود که قابل استد بود و معلوم بود مثلا، حالا یا با حس به دستش آوردیم یا با هر چیز. ممکنه بله خودش به فکر نیاز نداشته باشه، ممکنه به فکر نیاز نداشته باشه، اشکال نداره. درست شد؟ با حس اومده باشه که همین دیگه، که فکر نیست دیگه، به فکر احتیاج نداریم برای حصول اون مفهوم. از هر جا اومده اومده، مشکلی نیست، یعنی اون تیکش اشکال نداره.
این تصور نظری ظاهرا نداریم.
بله دیگه، فخر اینو میگه دیگه، میگه تصور نظری نداریم، یا تصور ما هست بهش علم داریم بدیهیتونه، یا تصور نیست جهل دارید بهش، فکرم نمی کنید بهش.
با این جواب بازم
چطور؟ چرا؟
چون از اونهایی که میریم کنیم مثلا میگه اینکه جهان داریم تصدیق کنیم، خب اینه تصدیق
کنیم. حالا باشه اون تیکش بمونه که آیا تصورات از تصدیقات گرفته میشن یا تصدیقات از تصورات. همون جایی ها مربوط و خمون رو دیدیم،
آخرش ذهن خودکار بده تصدیقات.
ببینیم اونوشو میبینیم. حالا تحلیل میشه کرد بابا، اینو قبول کنید از ما که تصدیق رو هرچند با تصدیق کار کنیم، ولی تحلیلش میشه کرد به تصوره. ما آخر همین حرف شما رو میزنیم و سایر منطقمون هم جور دیگری خواهد شد، اما همون ما که این حرف رو میخواییم ازش دفاع کنیم، باز قبول داریم که بابا تصدیق و وقتی تحلیلش کنی بالاخره صدا تصور ازش در میاد. دقیق کردی؟ حالا بعد از اون تحلیل الان داریم با این تصور کار میکنیم، ما فعلا اشکالی نداره. چی؟ تصورات؟ تصورات جهل مرکب نه دیگه، الا اینکه به تصدیق برگرد. گفتیم مطابقتش با واقع نمیشه داد دیگه، چون وقتی هر وقت شما خواستید مطابقتش با واقع بیارید مطرحش بکنید، یه تصدیق ساختید که مثلا این کتاب همون چیز خارجی است، حالا میخواید ببینید این تصدیق مطابق واقع هست یا نیست. حتما یه حکم نفس و اذعان نفسی نسبتی باید باشه تا بخواید مطابقتش بدید با واقع. تو جهل مرکب چون بس رفته رو مطابقت با واقع، لذا دیگه تصورات جهل مرکب نداریم. بحثایی که شده دیگه اینا رو نخورید بدم. من
خود من از تفکر دیگه در اون قسمت دایریه این اگر پیدا نکرد همونجا متوقف میشه، یا اینکه حتی شدیدترین چیزا هم برم داره میاره با این مجهول قیاس
میکنه. ببینیم دیگه، حالا طرق استدلال رو میرسیم جلوتر. ممکنه از تمثیل استفاده کنه، بعد ممکنه از استقرا استفاده کنه، ممکنه از استدلال استفاده کنه، یا قیاس. میرسیم اقسام تفکر رو میرسیم جلوتر. عجبه گفتم دیگه، هر چقدر نزدیکتر باشه بهتره، کارمون راحت تره. هر چقدر دورتر و بعیدتر باشه به همون مقدار دائریه‌مون بیشتر میشه دیگه. این خیلی نزدیکه، با یه خورده تمایز بین حیوانات به دست میاره، یعنی دائریه‌اش، حرکت دائریه‌اش کوتاه‌تره. یه بار نه، ما مثلا فقط میفهمیم یه موجودون، حالا با این موجودون رو بعد کلا اقسام موجود رو بررسی بکنی دیگه، همون مقدار حرکت دائریت بیشتر میشه، یعنی فقط قرب و بعدشه دیگه. چطور؟ خود اون معرفت دو مشکلات کجا اومده؟ یعنی گفتم از هر جا بیاد مشکلی نیست، مثلا ما از معلومات قبلیمون استفاده کردیم، یا حدسی زدیم، یا حسی خلاصه محسوس بوده حسش کردیم، تو اون تیکه معرفت نو مشکل نیست، از هر جا اومده باشه اومده باشه، فقط یه جوری باشه که این کار مراحل بعدی ما رو راه بندازه دیگه. یه علم اجمالی نیازه. چی؟ وقتی اصلا مجهول نداره که معلوم میشه دیگه، یعنی میره میفهمه که واقعا قبلا میدونست. وقتی یعنی ممکنه اینجور پیش بیاد. خب
اولش این بحث مجهول نداره، یعنی بدیهی رو میگیره، یعنی به چند بدیهیش بار میشه بدیهی مثلا چاخته اینجوری.
خب
چیز نمی کنیش
باز حالا نه نه هست ببین چی؟ مجهول مطلق یعنی اصلا نه توجهی داریم بهش، یعنی چی مثل چی؟ هر چی، مثلا این میز ممکنه واسه یک کسی مجهول مطلق باشه. ببین الان این میز ممکنه واسه یک کسی مجهول مطلق باشه، فرق نمیکنه هر چی، میخوام بگم تو مصداقش دعوا نکنید. مجهول مطلق منظورمون اینه که هیچ نحوه علمی به این شی نداریم، ما نمیفهمیم مثلا هست، نمیفهمیم نیست، نمیفهمیم ماهیتش چیه، هیچ مفهومی براش صدق نمیکنه. عدمو میفهمید، بابا عدمو میفهمید، عدمو فهمیدید که میگید نیست، حکم بهش میکنید، اثر فهم عدم دیگه تو ذهن بعد عدمه، بابا تو نفس عدمه، ممکنه تو خارج موجود باشه. خب این چی میفهمی؟
شما دارید مشروع
بله، عنوان مجهول مطلق رو فهمیدی، الان عنوان مجهول مطلق رو تعریف داره. خب بس تو مصادیقش، مجهول مطلق به حمل شاقیه، من الان بعضی چیزا واسه هم مجهول مطلقه، نه میدونم هست، نه میدونم نیست، نه ماهیتش رو علم دارم، هیچ علم ندارم، هیچ نحوه علم اجمالی ندارم بهش، چیش معلومه؟ حالا این نداره، نه تو خارج ممکنه موجود باشه، همینو دارم میگم، تو نفس معدومه، بعد بهش علم نداره. همیشه
میگیم معدومه، خودش علم نیست،
نیست دیگه. چی نیست؟ نیست اصلا بابا، نیست. اگرم باشه علم حضوری میشه، از اون بداند که نداند میشه، علم ندارم که بهش، اون شیء خارجی علم ندارم. ببین
درش مختلف میشه، مختصی میشه، میدونی که نمیدونه.
باش باش، حالا ببین تعریف و نظر عقل داری خیلی دیگه پس این
که شما در جواب
شهید اجمال تفصیل درست میکنه، ما هم با اجمال تفصیل حلش کردیم. حالا اجمال تفصیل کجا؟ نه اون ملاکش، اون بعدیه. حالا اون یه بحث دیگه است، اون تو ملاک بداهت است که تو بدیهی چه چیزهای بدیهی هستن، چه چیزهای بدیهی نیستن تصورات ما. یعنی بعد اینکه اصل تصور نظری رو حل کرد، بعد از این که اصل تصور نظری حل شد، حالا میاد بگه ملاک فرق بین مثلا بدیهی و نظری چیه، لذا میره وارد بساطت میشه. اونم عجله نکنید، خودم وعده دادم که میگم، هم خودشو میگم هم نقدش، میرسیم جلوتا.
اون تو توضیحی که میاره، اون اولش
حد وسطش اجمال تفصیله، باز دقت کنید تو متنشون، حد وسط جواب فرق اجمال تفصیله، همه که یه معلوم اجمالی یه معلوم تفصیل درست کردید، تصور نظری پا میگیره.
شما مثالش
فهمیدم، چون بابا ملاک و مرکب رو به بساطت میدونه، خود طبیعیه اینجوری تفسیر کنه دیگه. اما بحثشون توی علم اجمال و تفصیل، ایشون میگه اگر علم اجمالی رو بتونیم تصویر کنیم، جواب فقط داده میشه، چون یه تصور نظری رو درست کردیم اینجا. همین هست. حالا چه جوری با ترکیب با بساطت اینا میرسه بحث بعدی؟
برای این پنج مرحله میشه یه مثال بزنید،
خودشون هم میزنن چشم ما میشه. ببین میفهمد که تعریف ها
این معرفت اجمالی که ایشون میگه به نظر میده فقط در مورد تصورات، این در مورد تصدیقات ما چه معرفت
میده؟ خودشون مثال میزنن جلوتر، میرسیم اونجا هم هست. میفهمد که نعرف هم به ما سبق ان نظر اول فکر خلاصه بحث این برن رو تعریف فکر و نظر، بعد فهمان که نعرف اون ما سبق از بحث قبلی دیگه تعریف فکرم در اومد، خیلی مشکلی نداره. نعرف اون ما سبق از بحث گذشته فهمیدیم که ان نظر اول فکر المقصود من اجرا و عملیت عقلیه فی المعلومات الحاضره لاجل الوصول الى المطلوب. فهمان که از بحث گذشته روشن شد که فکری که ما اینجا قصد میکنیم، نظری که ما اینجا خلاصه قصدش کردیم، اجراء یه عملیات عقلی در معلومات حاضره، یعنی معلوماتی که داریمشون، معلوماتی که الان هستند، لاجل الوصول الى المطلوب، برای اینکه برسیم به مطلوب. مطلوب قبل از اینکه اثبات بشه و فکر روش صورت بگیره بهش میگن مطلوب. همون مطلوب بعد از استدلال و فکر بهش میگن نتیجه. دیگه حالا اینا خیلی چیزه. لعجل الوصول الی المطلوب، برای اینکه ما به اون مطلوبمون علم پیدا کنیم، خلاصه با معلومات حاضر کار میکنیم، اسم اینو میگن فکر. و مطلوب خب العلم و بالمجهول الغائب، مطلوب هم در اینجا علم به مجهوله، یعنی از معلومات حاضر میخواییم برسیم به علم به مجهولی که هنوز نیست، غائب فعلا. و به تعبیر آخر ادقن، و به تعبیر دیگری که ادق از خلاصه این تعبیر ماست، هو حرکت العقل بین المعلوم و المجهول. چرا ادق؟ به خاطر اینکه بالای مبهمه، گفته اجرا و عملیت عقلیه. حالا این عملیه چی هست، چجوریه، چیکار میکنه، اشاره نشده بهش. اما پایینی تعریف دوم یه مقدار ادق از این جهت که اون ابهام از بین رفته، عملیه عقلیه تفسیر شده به حرکت. پس ان الفکره هو حرکت العقل بین المعلوم و المجهول. تعریفی هم که ارائه شده، بعضی اشکال کردن که خب این سه تا مرحله ازش در نمیاد، حق هم دارن، واقعا سه تا مرحله از این تعریف در نمیاد. این تعریف نهایت زوری که بزنه اینه که خلاصه همین از عقل، از معلومات به مجهولات، از مجهولات به معلومات رو بتونه در بیاره دیگه. این حرکت دائریه رو خلاصه تعریف اشاره نداره بهش. چیش؟ کدوم؟ همین تو تعریف؟ همین منظور معلومات حاضر دیگه، همه معلوماتی که فعلا حضور دارن در نفس. حالا ممکنه عهد جنس بگیرید، حضوری بگیرید، حالا خیلی اشکال نداره. اگه حضور بگیرید نه نه دیگه مبهمه، معلوم مطلقش دیگه، نه به شکل چیز، آره کل معلومات. خب و تحلیل ذالک، بعد میفهمن که خودمونم میفهمیم که این خلاصه تعریفی خورده همچین ابهام داره، باید این مقدار تحلیلش رو کنیم. و تحلیل ذالک ان الانسان اذا واجه بعقله المشكله و عرف انه من ای انواع المجهولات هو فزع عقله الى المعلومات الحاضرت عنده المناسبت لنوع المشکل. فهمت که تحلیل میکنیم وقتی این تعریف رو بررسیش که میکنیم، اینجور میشه که انسان وقتی مواجه میشه به واسطه عقلش به یه مشکلی، یعنی میفهمه که این مشکلشه، این مجهولشه. گفتیم دیگه جهل مرکبش تبدیل به جهل بسیط میشه یا التفات به جهل بسیطش پیدا میکنه دیگه، حالا جفتشو میگیره. خلاصه وقتی با عقلش به مشکلی مواجه میشه و عرفه و بعد میشناسه که انه من اگه انواع المجهولات، میفهمه که این از کدوم نوع مجهولاته. گفتیم دیگه یه مفهوم علل اجمال برش صدق بکنه، حالا هر چقدر نزدیکتر باشه حرکت دائریش کمتر میشه، هر چقدر مفهوم بعیدتر باشه همون مقدار حرکت دائریش بیشتر میشه. و هر فهمید که وقتی فهمید که این از کدوم نوع مجهولاته، فزع عقله الی المعلومات الحاضرت عنده، عقلش پناه میبره. فزع پناه بردن، پناه میبره عقلش به معلوماتی که در نفسش حاضر هست، المناسبت لنوع المشکل، معلوماتی که با اون مفهومی که برای مشکل صدق میکرد تطابق داره، مناسبت داره. و عنده اذن یبحث فیها، میگه در این زمان بحث میکنه در اون، بحث کردن اون فحص کردن، یعنی میگرده توشون. و یتردد و بینه ها، تردید داره بین این معلومات حاضره که کدوم یکی از این معلومات برای صدق میکنه، کدوم یکی صدق نمیکنه، تا بالاخره و یتردد و بینه ها به توجیه نظر الیها، با اینکه یعنی با مواجه کردن نظر به اون معلومات بین اینا میسنجه دیگه، خلاصه مقایسه شون میکنه، کدوم یکی صدق میکنه، کدوم یکی نمیکنه. و یسعا الی تنظیمها فی الذهن، و سعی میکنه که این معلومات حاضره رو جوری کنار هم قرار بده، جوری تنظیم کنه که منتج نتیجه واقع بشن. حتی یؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل، تا اینکه نهایتاً تألیف بکنه، گرد هم جمع بکنه یه سری معلوماتی رو که صلاحیت حل مجهول رو واسش داره. فاذا استطاع ذلك و وجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ منها الى المطلوب. وقتی که این حرکت دائریش به سرانجام رسید، خلاصه یه چیزی به دست آورد، تحرک عقله، حرکت میکنه عقلش به سمت مطلوب، اون مجهول اولی، یعنی معرفت المجهول و حل المشکل. مطلوب ما هم چی بود؟ از اون ابتدا معرفت مجهول بود، علم به مجهول بود، حل مشکل بود. و بعد فهمه در نتیجه این تحلیل فتمر رو علی العقل اذن بخواد تحلیل خمسه تو ادوار پس مرور میکنه بر عقل ما در این صورت به وسیله این تحلیلی که قبلا ارائه شد پنج مرحله. الاول مواجهت المشکل، دور چون توش حرکت هست بهتر بود دور تعبیر نیاره، چون دور توش معناش حرکت هست، بر چون اولی دومی رو حرکت نمیدونیم دیگه. اولی مواجهت المشکل، این که نفس با مشکل با مطلوب تازه مواجه بشه. از ثانی معرفت، گفتیم دیگه مواجه مشکل هم یعنی این که توجه التفات به جهل بسیطش پیدا کنه، حالا یا جهل مرکبش تبدیل به جهل بسیط بشه یا این که به جهل بسیطش توجه التفات پیدا کنه. پس مواجهت المشکل مرحله اول. دومی معرفت و نوع المشکل، این که یک نوعی از مشکل رو بشناسه. فقط یواجه المشکل ولا یعرف نوعه، گاهن مواجه با مشکل میشه نوعش رو نمیتونه تشخیص بده، لذا هیچ فکری هم نمیتونه انجام بده، چون به کدوم یکی از معلوماتش میخواد تمسک کنه، معلوماتو با چی میخواد تطبیق بده، لذا باید حتما یه علم اجمالی معرفت اجمالی باشه. از ثالث حرکت العقل من المشکل الى المعلومات المحزونت عنده، سومین مرحله که اولین حرکت فکره، حرکت عقل از مشکل به سمت معلومات محزون است. الرابع حرکت العقل ثانیاً بین المعلومات للفحث عنها و تعلیف ما یناسب المشکل و یصلح لحله، حرکت عقل برای بار دوم بین معلومات برای اینکه بگرده پیدا کنه و تعلیف بکنه اون چیزی رو که مناسب با مشکله و یصلح لحله و صلاحیت حل مشکل رو داره. الخامس حرکت العقل ثالثاً من المعلوم الذي استطاع تعلیفه مما انه الى المطلوب، حرکت عقل برای بار سوم از معلومی که قدرت پیدا کرد اونو تعلیفش بکنه تا خلاصه الى المطلوب، تا مجهولش که الان دیگه معلومش شده در اصل بعد از فکر. معرفت نوع مشکل دیگه، آره همون مرحله دوم. لازم فهمید که و هذه الادوار الثلاثه الاخيره اول حرکات الثلاث هي التفكر هي الفكر اول نظر و هذا معنا حرکت العقل بین المعلومه و المجهول. این ستای اخیری یعنی 3 و 4 و 5 این مراحل اخیری یا حرکت های سگانه، نمیدونم معنی مضافه چرا همیشه این الحرکات الثلاث رو به این شکل مذکر استعمال میکنه، تا آخر هم اینجوریه ها، یعنی تا آخر کتاب این الحرکات الثلاث از ثلاث و اینا رو همیشه به صورت حالا صفت موصوفه ولی تذکیر تأنیثش رعایت نشده. شما نهات باید بررسیش کنید. اول حرکات الثلاث یا حرکات سگانه که حرکت ظاهبه و حرکت دائریه و حرکت راجعه، اینا رو بهش میگیم فکر یا نظر، هی الفکر اول نظر و هازا معنا حرکت العقل بین المعلوم و المجهول، این معنای حرکت عقل بین معلوم و مجهوله، یعنی همون تعریفی که اول ارائه دادیم. خب من فهمم که خب این حرکاتو که خب از خودتون همینجوری یه چیزی تحلیل کردید و دادید، خب ما اصلا اینجوری نیستیم، ما موقع فکر کردن خب حرکت کجا بود سر جا بولم نمیتونیم بشینیم، حالا چه برسه به حرکتش امثال اینا. ایشون میگه بله واقعا همینجوری، این تحلیلی که ارائه دادیم چون به قدری سریع صورت میگیره در نفس، انتقال ذهن و اون توجه عقل به قدری سریعه که هیچکس نمیفهمه که خلاصه این مراحل گذشت و یه فکری به نتیجه رسید، خلاصه میگه تحلیل دیگه، همش تحلیله، تحلیل یه امر بدیهیه. مثلا فهم به هازل ادوار الخمسه قد تمر رو علی الانسان فی تفکیرهی و هو لایش او رو به ها، گاهن خلاصه این ادوار خلاصه حرکت های خمسه و اینا بر انسان میگذره و حالا که لایش او به ها، هیچ توجه و شعور خلاصه به اینها نداره. آره تو کل بحث منطقی هست، حاشیه بود، نه همه هم همینه، همه اینجوری گفتن، فقط یکی دو تا گفته یکی سه تا گفته اینجاش اختلاف، ولی تحلیلاشون حرکت و این همش مشترک. رضا فهمند که بله وقت قد تمر رو علی الانسان فی تفکیره و هو لا یشعر بها، توجهی بهش نداره. فان الفکر یجتازها غالبا به اسرع من لمح البصر، فکر یجتازه یعنی عبور میکنه، مرور میکنه، همون تمرر دیگه. فعنت فکره یجتازها غالبا، فکر خلاصه گذر میکنه از این پنج دور، از این پنج مرحله غالبا به اسرع من لمح البصر، حتی سریعتر از چشم برهم زدنی. الا انها لا یخلو منها انسان فی اکثر تفکیراتی، در حالی که نه نفس و عقل همیشه با این پنج مرحله مواجهه، ولی نمیفهمه، شعور توجه نداره با امثالین. فی اکثر تفکیراتی، خلاصه لا یخلو منها انسانون فی اکثر تفکیراتی، ولذا قلنا ان الانسان مفتورون علی التفکیر. اون همون جمله اول کتاب که نه، بعد یه بحثی رو مطرح میکنن ایشون، فهمند که اما اون یه نکته هم یادتون نره که راه های به دست آوردن علم فقط فکر نیست. حالا زیل این سوال ما مطرحش میکنیم، جای کار هم زیاد داره. حل مجهول یا راه های به دست آوردن علم، حالا فرق نمیکنه چند تا این ها، خلاصه اینا رو به دست بیارید. یکیش رو که مواجه شدید باشه، یکیش همون حسیه که مرحله اول علم بود، فکرم نبود و حس و فکرم فرق میکنن با هم دیگه. یکیش چی بود؟ حالا همون علم حضوری بود که جلسه اول هم یه مقداری ازش بحث کردیم تو تعریف خود محمود ظفر هم که داشتیمش. این هم بالاخره یکی از راه هاست، کشف و شهود و حضور اینجور بحث. یکی دیگه نه نه، اونا همش برمیگرده به عقل. یکیش فکر که الان باش کار کردیم تا یه حدی، گفتیم حرکت عقل بین معلوم و مجهول با امثال. بعضی از چیزها ممکنه باعث تفکر، باعث علم بشن، مثل تعبد، مثل تقلید اینا، اما همه اینا حاصل فکره. یعنی یه حد وسطی داره که انسان میره به سمت تعبد. یادتونه گفتیم شناخت تعبدی دوریه، دور رو چی حل میکنه؟ همین تفکر و حد وسط خلاصه عقلی دیگه. بعد یعنی میخوام بگم اینا هست، اما همشون ذیل همین معرفت فکری و عقلی و اینا میاد. یکی دیگرش تعلیم و تعلم. تعلیم و تعلم جزء فکر هست نیست؟ یکی از دو تا میرسیم انشاءالله تو متن محمود ظفر نشون میدیم بهتون جلوتر که محمود ظفر اینو خلاصه چیکار کرده. یکی دیگه از اینا حدسه. حدسی که ببینیم حالا میرسیم، یه سوالای خود رو بکنم به عمیل. یکیش حدسه که آقایون گفتن حدس حالا چیست، این ماهیت حدس خلاصه چجوریه و امثال اینها. مرحوم ظفر میان تحلیلی که ارائه میدن اینجا اینه که میگن اون فکری که داشتیم، سه تا مرحله داشت، دو تا هم نمیدونم مقدمه و امثال اینها، فکری که اون دو تا حرکت رو نداشته باشه بهش میگن حدس. البته فکر تعبیرش غلطه، میخوام بگیم حدس یه خلاصه جهش عقلیه، اونم بدون اون دو تا مرحله اولی، دو تا حرکت اولی. یعنی انسان مفاجعتاً بالبداهه میرسه به مطلوب، این اسمش میذارن حدس. وقتی انسان توجه پیدا میکنه، یعنی مواجه با مشکل که میشه، مواجه شدن همانو، خلاصه عالم شدن هم همون، یه شبه خلاصه راه 100 ساله رو میره. ببینیم دیگه حالا نه نه ببینیم ببینیم چشم. بس این حدسی که فهم میکنه، فهم این حدسی که، این حدسی که ایشون اینجا ارائه میدن خلاصه اینه که بدون حرکت های اولیه فکر، یعنی چی؟ یعنی حرکت ذاهبه و حرکت راجعه نداره. بدون این دوتا، ببخش، حرکت دائریه، حرکت ذاهبه و حرکت دائریه نداره. خلاصه مفاجعتن و بالبداهه وقتی که مواجه با مشکل شد یه دفعه میرسه به مطلوب. حدس بعضی یا قویه، همین که مواجه با مشکل شد خلاصه بر این تحلیلی که ایشون اینجا ارائه داد. بعد یه جمله ای هم گفتن این کار رو یه مقدار مشکل تر میکنه، و اون اینه که بعد از اینکه این تعریف رو از حدس ارائه دادن و گفتن حدس باعث علم میشه، حتی علمی که جزی از یقینیات، دیروز یادتونه بدیهیاتش آوردیم، یکیش هم چی بود؟ حدسیات بود دیگه. حتی یه علمی که میتونه بره جزء اقسام یقینیات بشه و جزء بدیهیات سته بشه و امثال اینا میتونه بده به ما، بعد از این جمله یه دفعه میام میگم بل هو نوع من الالهام. خب این یعنی چی؟ پس نه اون تحلیل قبلیتون که کار عقل و جهش عقل و اینجور چیزا، و نه این بل اضرابتون که یه دفعه اینو تبدیلش میخواد بکنه به الهام و ببرتش تو علم حضوری و نمیدونم، حالا اینا سوالات ها باید کار بشه. که منظورتون از الهام اینه که آیا میره جزء اون علم حضوری و یه چیز وحیگونه و یا به تعبیر این روانشناسای امروزی حس شیشم گونه و اینجور چیزا، یا نه بالاخره تو همین مرحله فکر و عقل هنوز خلاصه تو همین علم حصولی، علم حضوری نشده. اگر تو مرحله علم حصولی هستید هنوز، این حدس عامه، هم شامل زن ممکنه بشه هم شامل یقین ممکنه بشه. تازه اون جایی که مورد شامل خلاصه یقین میشه خیلی کمه، به ندرت ممکنه یه حدسی باعث یقین بشه. من یعنی که بگید نه دیگه، نوعی از الهامه و علم حضوریه و منظورمون اون حدسه است که اگه اون باشه خب بله اون دیگه یقینی میشه و خطاپذیر نمیشه و حالا بحثای خاص خودشو میطلبه. میخوام بگم که این خورده شلوغ عبارت ها، هم اینجا هم صفحه بزنید برید اول حدسیاتو ببینید، اول منطقه ستون اقسام یقینیات فکر میکنم قسم پنجم بر حدسیات، با این کتاب ها 334 دیگه چون منطقه سه خدمت دوستان نیستیم ناچارم کداشو همونجا بگم که اون موقع کار کنم، قرار نیست من باشم. و هی قضایا مبدأ الحکم بها حدس من النفس قوی جدا، میفهمند که قضایایی که مبدأ حکم به اونها حدسی از نفسه، این حدسی از نفس این صفت کارو خراب میکنه. قوی جدا که یزول و معه الشک، حدس قویی که ظاهره این که قوی جدا چیه؟ یعنی حدس دو دست است، یه حدس ضعیف داریم که باعث حکم و اذعان نفس نمیشه، یه حدس قوی داریم که جدا قویه باعث چی؟ یقینه دیگه. نه نه جز اقسام یقینیات داره میشمارتش، اقسام بدیهیات ها. میخوام بگیم ایشون میگه که حدس قویی که شک و از بین ببره، ظن و از بین ببره، ما به اون میگیم از اقسام یقینیات ست و بدیهیات و امثال اینها. خلاصه این قویون جدنش هم ظهور داره که پس حدس هم شامل یقینه هم شامل ظن اصطلاحی، بعد اون قویون جدنه باعث میشه که شک از بین بره تبدیل بشه به یقین و بره جزء یقینیات ست و بدیهیات ست قرار بگیره. بعد جالبش اینجاست که حالا پایین‌تر میفهمن که ولحدسیاتو، یه دو پاراگراف پایین‌تر، ولحدسیاتو جاریتون مجرد مجربات فی الامرین المذکورین اعنی تکرر المشاهده و مقارنه القیاس الخفی، یعنی هم قیاس خفی داره هم حدس داره، حدسش هم اگر نوعی از الهام باشه خودی قیاس خفی میخواد چیکار، خود همین نوعی از الهام بودنش اینو میکرد یقینی یقین بالمعنی خاص و علم حضوری امثال اینها. خلاصه میخوام بگم عبارت های مقدار چیه نابسامان، هنوز ترتب خاصی نداره، روش بایستی کار بشه دیگه. خب چی رو؟ دیگه یقینی میشه دیگه، دیگه یقینی میشه دیگه، شامل ظن نیست، یعنی یه اصطلاح خاصی از حدس قصد کردیم، همون الهام و وحی ضعیف و امثال اینها که دیگه اونم قطعا یقینیه، یعنی دیگه شامل ظن نمیشه دیگه. آره آره، اما تو اصطلاح حصولیش یعنی اصطلاح متعارف حدس همونیه که ظن و یقین و اینها رو بگیره. چطور؟ آخر یقینیاتو داره میشموره میدونم، برفرض این که اصلا از آن روی زنن بره، اینجا الان داره بدیهیات ست یقینیات ست رو میشموره، یعنی این حدسیاتی که تو منطق سه ارائه شده قطعا یقینیات هم چی؟ نه نه معرفت شناسانه است، خارج از مباحث منطق. اینجا که بحث المدخله هنوز وارد مسائل نشدیم، اونجایی هم که اقسام مبادی علیسه رو منطق سه خواهید خون بحث منطقی نیست دوباره، اونجا معرفت شناسی. خب چون فکر نیست که ما بیایم مسائل حدس رو ببریم توی منطق، اگه فکر بود چیا رو؟ نه نه میدونم آخه موضوع منطق چیه؟ میرسیم انشاءالله فردا بحث میکنیم. موضوع منطق وقتی فکر و اندیشه شد برفرد، حدسی که ما جزء فکر نمیدونیمش خود یه جزء مباحث منطق نیست. اشارتا همینجوری تردن للباب گفته فکر رو من گفتم. نه حالا به جوری نباش، اون خود سخت بشه چون تو معرفت شناسی احتیاج دارید به منطق، منطق رو نخونید برید اونجا، هم از هستی شناسی میمونید هم از معرفت شناسی میمونید، مبتلا میشید به اون چه که مبتلا شده اند. خلاص نه نه منطق مقدمه. حالا بیا نه من لهو قوت الحس. خب ایشون میگه خب پس غالبا این قید غالب رو داره توضیح میده ها. این که ایشون میگه غالبا انسان در تفکیراتش متوجه این پنج مرحله نمیشه ولی این پنج مرحله هست، ایشون یه استدراکی میکنه، میگه البته یه جایی هست که این پنج مرحله نیست، اونم حدسه، وارد بحث حدس میشه. یعنی به مناسبت تعریف فکر ایشون میگه خب گاهن هم خلاصه نه من له قوت الحدس یستغنی عن الحرکت الاولیین. اولیه اینه دیگه، بعدی مثنث. هر کسی که قوه حدس داره خلاصه یستغنی عن اون دو تا حرکت اولی، و انما ینتقل رأسن از مجهول رأسن به حرکت واحده من المعلومات الى المجهول، از معلوماتش میره به سمت مجهول، و هازا معنی الحدس، این معنای حدسه. پس میخواد بگه و هازا معنی الحدس، میگه بابا این حدسی که تو عرف استعمال میشه هر چیزی که استدلال نداشته باشیم میگیم حدسی، گمان، تخمین، منظورش این نیست. هازا معنی الحدس یعنی ما رو از مجهول به یه حرکت واحده رأسن و ابتداءن برسه به معلوم، این میشه حدس. رأسن دیگه ابتداءن، مفاجعتن، ناگهان، بدون اینکه دوتا حرکت مقدماتی و اینا روش باشه دیگه هیچ. و هازا معنی الحدس، فلذلك يكون صاحب الحدس القوي اسرع تلقيا للمعارف والعلوم. نه معلوم، همه معلومه، علوم بعدش خلاص. فلذلك يكون صاحب الحدس القوي، به خاطر این صاحب حدس قوی اسرع تلقيا للمعارف والعلوم، برای معارف و علوم تلقیش سریعتره، زودتر درک میکنه. علوم بهتره با مناسبتش با معارف، علوم بهتره دیگه. بل هو، این بل خراب کرد، بل هو من نوع الالهام، این اصلا حدس نوعی از الهامه، و اول درجاتی، اول درجات خلاص الهام و این هاست. ولی ذالک ایزن، یعنی بالاترین درجهش میشه مثلا وحی و اون خلاص علمای حضوری به اون شکلی، پایین ترین درجاتش هم همین الهامات و اینجور چیزا. ولی ذالک ایزن جعلو القضای الحدسیات من اقسام البدیهیات، چون حدس نوعی از الهامه، اینو جزئی از بدیهیات ست قرارش داده. جعلو این خلاصه معرفت شناسا القضای الحدسیات من اقسام بدیهیات، قضای حدسیات از اقسام بدیهیات ست قرار دادن. لانها تحصل به حرکت واحده مفاجعتا من المعلوم الى المجهول، میخواد بگه حدس فکر نیست، چون حدس فکر نیست ما در حدسیات به فکر احتیاج نداریم، میره جزء بدیهی ها قرار میگیره. ولانها بله تحصل به حرکت واحده مفاجعتا من المعلوم الى المجهول، به حرکت واحده ناگهانی از معلوم به مجهول میرسه، عند مواجهت المشکل حتی من دون کسب و سعی فکری، همین که مواجهه با مشکل شد یک دفعه خلاصه خودش رو عالم میبینه بدون اینکه کسب و سعی فکری داشته باشه. فلم یحتاج الى معرفت نوع المشکل، حتی به معرفت نوع مشکل هم احتیاج نداره، یعنی توی مقدمات هم مقدمه دوم رو نداره. چی؟ معلومه دیگه، علمه. خب اگه تجزیه تحلیل کنی که خب میشه فکر، اون هیچ، میخواد بگه نه بحث ما اینجاست که حدس ما رو میبره به علم، ما رو میرسونه به علم، یعنی یک باره مجهولمون میشه معلوم، درست شد؟ دیگه توی این مرحله فکر نیاز نداریم، الان برای دست آوردن این علم حدسی چون فکر و کسب و نظر احتیاج نیست دیگه، نمیره توی نظری ها، باید بره تو بدیهی ها. بفهم؟ مجهول چی؟ نه نه مطلقه رو داره میگه دیگه، همون داره میگیم، گیر کارم همونجاست. ایشون میگه همین که مواجه با مشکل شدی یه دفعه میره فکر نیست، خب حدس دیگه. اصلا نمیشه بگید اسمش. خب چرا با حدس میشه رسیدی، با فکر نمیشه رسید. یکی از فرقای حدس و فکر رو همین داره میشمرن دیگه ایشون. مظفر حالا درستش کار نه.
مطلقه دیگه
مشکل. یعنی همین که مواجه شدی باهاش معلوم میشه دیگه. عین نیوتن، قضیه نیوتن خب یکی از مثالای بارز حدسیات، حالا درسته یا غلط باید کار بشه، یعنی با تحلیلی که مظفر ارائه میده ممکن حتی اونم نتونیم مثال بزنیم، اما بالاخره یه سیبی از اون بالا افتاد تو کلش، گفت پس حتما زمین جاذبه داره. بعد رفت آزمایش کرد، بعد نمیدونم چیز کرد که اون حالت اطمینان و خلاص حالت نفسانیش تکمیل بشه. نه نه حالا باز اینجور نیست. آره دیگه ایشون میگه داریم دیگه باز کار کنید چش. لا 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 ببینیم چی
سیبه که افته پایش اینجوری میشته دیدیم اون ارنامه
چی؟
سیبه که افته برخواه یه نمیشته
همین نه مواجه شد با مشکل تازه که سیب چرا افتاد؟ دقت کن یه سوال تازه الان به وجود اومد واسش که سیب چرا افتاد، بعد یه دفعه منتقل شد که حتما خب یه چیزی اینجا میکشدش که اون افتاد دیگه، که بعد از چند قرن از نیوتن الان اخیراً شنیدم یه سری از دورها تو باید تشکیک کردن تو همه مبانی فیزیک و خلاصه شیمی تو این مسئله مثلا جاذبه زمین، گفتن خب جاذبه زمین که دیگه نمیتونی شک کنید، میگه چرا نمیتونیم شک کنیم، شاید یه فشاری از بالا خودش داد. حتی میگم یعنی روی این هم آقایان الان دارن دیگه تشکیک میکنن. خب حالا اونم اونوری داره حدس میزنه دیگه خراب میکنه. خب
مثلا این کارت
فروشه
یه
تیکه پارچه اینه اصلا
یه
دومه میتونم یه چند که میزنه واقعا دومه توی دیگه الان ببینیم دیگه
شاید
شاید نمیدونم ببینیم چی مظفر اینو داره میگه با من قبول ندارم ببینیم چی میشه چشم دیگه ایشون اینو میگه حالا بخونیم فهمن که لعنه ها تحصل دقیق کنیم لعنه ها تحصل به حرکت واحده به خاطر اینکه این عرب به حدسیات حاصل میشه به حرکت واحده مفاجعتا من المعلوم الى المنشور عند مواجهه المشکل من دون کسب و سعی فکری بدون اینکه کسب و سعی فکری بشه خلاصه مواجهه معلوم میشه مشکلش فلم یحتاج الى معرفت نوع المشکل پس احتیاجی به حتی معرفت نوع مشکل در مقدمات فکر هم نداره ولا الى الرجوع الى المعلومات دیگه اصلا به سمت معلوماتش هم نمیره فحص و دائریه و حرکت و اینا هم دیگه نداره ولعجل هذا قالوا ان قضیه واحده خب بعد این مطلب دید اما توی حدسیات از این جهت هم توجه بکنید که آیا واقعا در حدسیات مراجعه به خلاص معلومات نیست مواجهه با مشکل نیست یا اینا هستن سریع صورت میگیره دو تا تحلیل ارائه شده خواستید مراجعه کنید حواشی حاشیه حاشیه خودش نه حواشی حاشیه آره توی همین ذیل بحث تعریف فکر کتاب حاشیه دقت کنید توضیح بدم تهذیب المنطق تفتازانی یه کتاب منطق دو صفحه کل منطق ادعا کرده بود هر کسی بتونه از این خلاصه تر بنویسه منطقو بهش جایزه میده تو دو صفحه کل مباحث منطق هست این خلاصه کتاب التهذیب توی الفیا هست جیبی توی این الفیای جیبی سه صفحه چاپ شده بود تو الفیای جیبی سه صفحه چاپ شده خلاصه خیلی خلاصه است انصافا روش نمیشه کتاب نوشت من یعنی که سیستم منطق تغییر پیدا کنه شاید خلاصه تر از اون بشه جمعش کرد و الا منطق موجود و نمیشه اونجوری خلاصه
کرد
آره همه مطالب توش هست بعد این تهذیب المنطق تفتازانی شروع زیاد خورده چون مختصر بوده خیلی شرح خورده دیگه کلا علما گیر داده بودن که هر چیزی که موجز و مختصره شرحش بدن بازش بعد یکی از این شروع حاشیه مولا عبدالله یزدی که چند ساعت پیش به جای المنطق تو حوزه خونده میشد خلاصه شرح اون تهذیب حالا این حاشیه چون کتاب درسی حوزه بوده حواشی زیاد خورده تو این کتابای خطی زیاد حاشیه زدن بهش حاشیه‌های مختلفی هم داره این حواش الحاشیه منظورمون اونه حواشیه کتاب حاشیه که ضمن خودش آخر چاپ شده چاپ جامع مدرسین اول حاشیه رو چاپ کرده بعد اواخر حواشیه چرا توضیح میدم چون مهمه حواشیشو کار کنید انصافا از نظر تحلیل منطقی و تحلیل ذهنی و استدلالای قوی برخوردار مخصوصا حاشیه‌های محمد علی میرزا محمد علی نامی بوده حواشیش انصافا دقیقه خیلی حواشی جالبی داره برا توی اون حواشی حاشیه ذیل تعریف فکر شماره داره راحت میتونید پیدا کنید اونجا ببینید فرق فکر و حدس و خلاصه چی گرفتن حس آیا فکر هست یا نه دقت کنید حس آیا فکر هست یا نه اگر خلاصه یه بحثی رو حس دارید، یکی حسه یکی حسه، بین حس و فکر چه رابطه‌ای هست، یکی بین حدس و فکر چه رابطه‌ای هست، هم اونجا میتونید پیدا کنید، هم این حاشیه شرح منظومه علامه حسنزاده، اونجا با ذیل همین تعریف فکر هم رابطه حس و فکر رو بررسی میکنن به نظرم، تا جایی که حالا حافظم یادی میکنه، هم حدس و فکر رو بررسی میکنن، تعلیقه آقای حسنزاده به شرح منظومه، شرح منظومه هم جلد اولش کتاب المنطقه، 4 جلد بعدش در مورد فلسفه و حکمت داره. کتابونه تو مگه نیست؟ باید باشه باید قاعدتا باید باشه بابا، بعید نباشه آلا پیدا میشه اشاره، خدا روزی بشه. خب حالا بگذاریم، پس هیچی نمیدونم دیگه بیشتر از این، باید چی دارم. ولی اجل هازا قالو، از اینجا بیشتر دیگه بمونه مثلا. ولی اجل هازا قالو، به خاطر همین نکته آقایون گفتند که، ایشون یه پاراگرافی اینجا مطرح میکنه، میفهمند که به خاطر این نکات حدس و کسی که حدس قوی داره و حدس قوی نداره و بین فرق بین اینجور افراد، بعضی از قضایا واسه بعضی از اشخاص بدیهی محسوب میشه، بعض همون قضایا برای بعض دیگه بدیهی محسوب نمیشه و بایستی اثبات بشه و استدلال بشه بهشون. بذار میگه ولی اجل هازا قالو، اینجوری گفتن که ان قضیه واحده قد تكون بدیهیه عند شخص نظریه عند شخص آخر، یه قضیه واحد که مثلا زمین جاذبه دارد ممکنه واسه یه شخصی بدیهی باشه به خاطر حدس قویی که داره، ولی پیش شخص دیگه ای نظری باشه به خاطر حدسی که نداره. ولیس ذلک الا لان الاول عنده من قوه الحدس ما یستغنی به عن نظر والکذب، این به خاطر اینه که اون شخص اول یه چیزی داره از حدس که بی نیازش میکنه از فکر و نظر و تحلیل و این رو چیزا، ای ما یستغنی بهی عن الحرکت این الاولیه، یه چیزی داره که از دوتا حرکت اول مستغنی میشه، بی نیاز میشه، حدس دیگه، من الحدس بیان باشه از حدس، دون از شخص ثانی، اما شخص دوم دیگه نداره. فانه یحتاج الی هذه الحرکات لتحصل المعلوم بعد معرفت نوع المشکل، این احتیاج داره به این حرکات تا اینکه حاصل بشه معلوم، یعنی علم به اون مجهول، بعد معرفت نوع المشکل و اون دو تا حرکت اول و سوم و همه بحث‌های فکر، درست شد؟ خب حالا این پاراگراف آخر ایشون نسبیت امور بدیهی در حدسیات رو فقط پیاده میکنه. چرا اینجوری شد؟ چرا اینطور شد فقط تو حدسیات پیاده شد؟ چون ملاک بداهت رو ایشون بردن روی واقع، توی اون لایزر رو به بداهت البدیهی الجهل و بالبدیهی، پس این بحث رو زمینه کنیدش به اون بحث، زمینه کنیدش به اول بحث بدیهی و نظری، تعریف بدیهی نظری، و زمینه کنیدش به هر جا که بعداً در مورد بدیهی نظریشون یه جمله ارائه میکنن با جنبندی همه اینها شاید بشه گفت ایشون ملاک بداهت رو در بدیهیات بردن روی نوع انسان، نه شخص انسان و نه روی واقع، روی نوع انسان. حالا باز جای تحلیل بیشتری داره، اگر فرصت شد تو جلسات کاربردی شنبه یک شنبه یه چیزایی میگیم خدمتتون، اگر چیزی بیاد البته. مثلا تا شنبه دیگه، تا آخر همین مبحث انشاءالله شنبه. نه شنبه هست دیگه، نامردی نکنی، یه شنبه هست بابا، چیزی نیست که خونده دیروز گفته بودم اینا رو دیگه، نه تحلیل نکن،
حالا شنبه